الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در وقت گذشته اشغالات مرحوم آقای خویی قدسه‌سر رو و فرمایش مرحوم آخوند خراسانی رو عرض کردیم. مرحوم آخوند فرمودن که در فرضی که ما قابل به امتناع اجتماع امر و نهی بشویم و جانب نهی را مقدم بر جانب امر بکنیم، اگر واجب توسلی باشه اینجا واجب محقق میشه، چون در واجب توسلی قصد قربت لازم نیست. ولو جانب نهی مقدم میشه، اما اینجا این فعلی که به عنوان مجمع برای دو عنوان هست، هم ملاک تحریمی در او موجوده و هم ملاک وجودی در او موجوده، و چون این واجب فرض کردیم واجب توسلی هست، این واجب توسلی در کنار این حرام هم محقق می شود. اشکالیشون این بود که فرق بین واجب توسلی و تعبدی فقط در این نقطه که در واجب تعبدی ما نیاز به قصد قربت داریم، اما در واجب توسلی نیاز به قصد قربت نداریم. اما این که ما بگیم واجب توسلی حالا که قصد قربت در اون لازم نیست، مطلقا وقتی که وجود پیدا بکند واقعی به طرف مولا باشه، فرمودن ما این رو نمیتونیم برای واجب توسلی قائل بشیم. در درسی از موارد جدید داریم خارجن در این که این واجب توسلی واجبی است که اگر وجود پیدا بکند، به هر نحوی که وجود پیدا بکند، طرف مولا محقق میشه. اونجایی که از خارج چنین دلیلی رو جاریم، خب ببین اگر این دست نجس ما، این دستی که مثلا خون روی او وجود داره، این برای خواب شدن باید آب به او برسه، به هر نحوی میخواد باشه، ولو آب تصفی به او برسه خواب میشه. اما اونجایی که از خارج دلیل نداری، مثل بحث فرض کنید تشکیل نجس، خب دلیل نداریم که نجس رو باید تشکیل زد، حالا به هر شفنی میخواد باشه ولو شفن قصدی، اینجا نمیتونیم بگیم مطلق الوجود واقعی به طرز مولا. تعدیقه ای که ما بر فرمایش ایشون داریم این است که میخواییم ادعا کنیم در واجب توسلی عکس این مطلب هست، یعنی در واجب توسلی که ما میگیم قصد قربت لازم نیست، رفته این به عنوان مقربیت الالمولا ما نمیخوایم انجام بدیم، این معنا خودش ملازم با این است که اولا و به ذات اصل اولی در واجب توسلی این است که مجرد وجودش در عالم خارج وافی به غرض مولا من از یه طریق امکان اصل اولی در واجب توسلی یک چنین معناییه. بله اگر از خارج ما دلیل داشتیم که این واجب توسلی باید درش جهت خاصی رعایت بشه، خب اونجا در طبق اون دلیل باید اون جهت خاص رعایت بشه. اما مادامی که ما از خارج دلیل نداریم میتونیم یک چنین عنوان کلی رو بیان بکنیم. به عبارت اخرى مرحوم آقای خویی فرمودن فقط قارب بین توسلی جد و تعبدی جد در این است که در واجب تعبدی قصد قربت لازم است، اما در واجب توسلی قصد قربت لازم نیست. اما این معنا که ما ببینیم واجب توسلی اونیست که مطلق الوجودش واقعیه به فرض مولا باشه، فرمودن این رو ما باید از راه جلیل خارجی استفاده بکنیم. جدون جلیل خارجی ما نمیتونیم استفاده کنیم. عرض ما این است که وقتی قصد قربت معتبر نبود و نمیخوام سیر رو به عنوان مقرب علم مولا انجام دهیم، این ملازم اگر این است که بگیم اصل وجود این واجب و مجرد وجود این واجب در عالم خارج وافی به غرض مولا. بله اگر دلیل داشتیم خارجن که صرف الوجود این عمل من اجل طریقین وافیه به قرار نیست، خب در صرف دلیل عمل میکنیم. و الا الان اگر ما باشیم و یک واجبی در شریعت به نام واجب توسلی، یک واجب توسلی اگر باشه، مثلا فرض کنیم که همیشه مجید باید جفت بشه، ما باشیم و وجود جفن مجید بگیم این باید در یک زمینی جفن بشه، ولی اون زمین هم زمین قصدی باشه. اگر بعدا دلیلی آمد از خارج که محل جفن مجید باید مضاف باشه، ما تابع دلیل هستیم. اما لولا اون دلیل میگیم شاره اون چی خواسته دفن مجیده، دفن مجید عنوان تعبدی رو نداره، لذا در هر زمینی در هر عرضی میشه این رو دفن کرد. یعنی اطلاقش یک چنین حق رو در فرض کنیم که زمینی که عنوان موقوفه برای وقتی هم داره فرض نمی کنه، رنگ این مولا که این چیزی رو میخواد این دفن مجید محقق شده. حالا ما تصرف در عرض غیر کردیم، حرام کار حرام مرتکب کنیم، در تصرف در مال وقتی کردیم در غیر محل وقتی، بله این هم یک عنوان حرامی هست، اما واجب محقق شده. این به نظر میرسه که ما قبلا هم در بحث واجب تعبدی و توسلی این نکتر هم اونجا اشاره کردیم. مطلب دیگر آخرین که مورد اشکال ایشون بود این بود که مرحوم آخون فرمود در فرضی که مکلف جاهل به حرمته یا جاهل به این است این زمین زمین قصدیه، فرمود در چنین فرضی اگر آمد در زمین قصدی نماز خوند، مرحوم آخون فرمود روی قوت انحناء و تقلیم جانب نهی گفت در فرض جهل اصولی ما میتونیم نماز نماز چی هست؟ سلیمیه. و از اینجا مرحوم آخون دنبال این مطلب بودن که این مشکله رو حل کنن که مشهور فقها ها قائلن به صحت صلات در دار تمثیل اونجایی که نسیان باشد یا از روز جهل قصوری باشد. اونجا اشکال این است که با اینکه مشهور میگن این نماز سمیهه، همین مشهور در دست اجتماع امر و نهی اولا امتناعی هست، مشهور امتناعی هست و ثانیا جانب نهی رو در جانب امر ترجیح میدم. و اگه جانب نهی رو ترجیح میدم چرا این نماز سهیل باشه؟ مرحوم اخون در حل این مشکله فرمودن که ما از سه راه میتونیم این رو حل بکنیم. راه اول فرمودن که از راه ملاد حل میکنیم، میگیم درست جانب نه مقدم در امره، اما ما گفتیم در باب اجتماع امر و نه هم ملاد وجوب موجوده هم ملاد حرمت. راه دوم فرمودن عقل بین این فرد از صلات و فرد دیگر از صلات فردی رو در مقام امتثال قائل نیست. و راه سوم فرمودن ما در باب ملاک ها اون چه که برای ما اهمیت داره ملاک هایی مؤثره که واصل الى المکلف باشه و اینجا چون این مکلف جاهله ملاک حرمت واصل به او نیست لذا نمازش صحیحه. از این که مرحوم آلخویی اشکال کردن و اشکالشون این بود که در ملاکات احکام در مصالح و مفاسد علم و جهل مکلف دخالتی نداره، تمام احکام واقعیه ثابتتون به متعلقاتها اعم از این که مکلف نسبت به او علم داشته باشه یا علم نداشته باشه. علم و جمع دخالت در فعلیت احکام واقعیه نداره، بله برای استحقاق عقاب و عدم استحقاق عقاب دخالت داره. نکته این که وجود داره این است که این اشکال در مرحوم آخون وارد نیست، برای اینکه خود مرحوم آخون اول فرمودن ما اگر بخواهیم اون ملاکات واقعی را محور قرار بدیم، اون مصلحت و مقصده واقعی را بخواهیم محور قرار بدیم و در اون ملاکات واقعی علم و جهل مکلف دخالتی ندارد. فرمودن ما بیاییم اون چه که موضوع برای حسن و قبله، موضوع برای حسن و قبل اون ملاکی که واصل به مکلف باشه. یعنی اگر یک مکلفی عملی را بداند دارای ملاک و انجام داد، عقل متفق می کند او را به حسن، اگر بداند این عمل دارای دلات حرمت انجام بده، عقل او رو متصف به قبول می کنه. مرحوم آخون فرمودن ما نهره رو در ملاقات رو همین قرار بدیم، نهره در ملاقات رو بیاییم اون چه که موضوع برای حسن و قبض عقلی هم قرار بدیم. حسن و قبض عقلی جاییست که مسئله استحقاق مد و استحقاق زن باشه. کجا میگن مکلف استحقاق مد داره؟ جایی که عقل بگه این مکلف فعلش فعل حسن. کجا میگن مکلف استحقاق زن داره؟ جایی که بگن این مکلف فعلش فعل قبیلیه. اونگه استحقاق مد و استحقاق زن فرق بر این است که اون ملاک و اون حکم واصل به مکلف باشه. اگر یه مکلفی نداند در یه جایی عملی حرامه، نمیدونه این دون عمل حرامه، اگر آمد انجام داد، اینجا این مکلف استحقاق مذمت را نداره. مرحوم آخون تمثیل و این عبادت رو در جهل انفسوه روی این بیان درست کردن، نه روی اون ملاقات و مصالح و مقاصد واقعیه. خب بنابراین تا این مقدار میدونیم به مرحوم آخوی عرض بکنیم که خود مرحوم آخون متوجه مطلب بودن و آمدن از این راه مسئله رو حل کردن. ناصر هم میگیم در فعلا بحث کلی هم جاهل رو داریم میگیم هم ناصی رو. آدم ناصی هم استحقاق مدهوزنش معنا نداره، چیزی نمیدونه این، یعنی یادش رفته که این کار حرامی رو انجام داد، اینجا استحقاق مذمت نداره. او در باب ملاقات واقعیه ببینید او حالا بحث رو دنبال بکنید. در گویا خود مرحوم آقایی متوجه این جهت شدن که مرحوم آقایی اصلا نهدر رو روی اون ملاقات واصله قرار دادن و اون چه که مؤثر هست همون ملاقات واصله هست. آمدن یه دستی رو در اینجا ارائه دادن و دیگه در مبنا با مرحوم آخون مخالفت کردن. یعنی این بیانی که الان میخواییم از ایشون بگیم این است که می‌فرماید اساساً اینی که شما آمدید این رو به عنوان مبنا قرار دادید این یک امر باطلیه. می‌فرمایم که ما قائلیم به این که احکام شرعیه تابع مصالح و مقاصد واقعیه. و این احکام شرعیه به جهت همین وجود مصالح و مقاصد واقعیه عنوان قضایای حقیقیه رو پیدا می کنن. یعنی طلاق روی اون مصلحت واقعیه شده واجب، اصلات و واجبتون یک قضیه حقیقیه الهیون و قیامت، در این جهت علم و جهل مکلف درش به حالتی ندارد.
در این جهت ما نمیتونیم بگیم که اگر مکلفی قائم بود این نماز در اون واجبه، نبود واجب نیست. این همونی که قبلا هم در رسائل هم در کتابهای دیگه خوندیم، این مستلزم تقلیده و مستلزم انقلاب واقع اما هو علیه. واقع این است که نماز واجبه، حالا که مکلف علم به او داشته باشه، چه علم به او نداشته باشه. و ما در باب احکام شرعیه میگیم تابع همین مساله و مقاصد واقعیه. در نتیجه اینجا که مکلف جاهل به این که هذا قصدان، جاهل به موضوع یا جاهل به این است که القصد و حرامون، صرف این قاعده و ضابطه، باز ما میگیم حرمت در ذمه این مکلف هست. الان مکلفی هست که جاهل به این است که قصد حرامه، حرمت گریبان او رو میگیره و داره کار حرام رو انجام میده ولو جاهل به اون باشه. بله، فرمودن ما یک احکام عقلیه یا عملیه داریم که همینیست که ازش تعبیر میکنیم به حسن و خوب، همینیست که ما ازش تعبیر میکنیم به حسن و خوب. حسن و قبح عقلی این تابع ملاقات واقعیه نیست. حسن و قبح عقلی تابع ملاقاتیست که واصل به مکلف بشه. جایی ما که عمل یک مکلفی را متصل به غیب می کنیم که مکلف عالم به او باشه، یا استحقاق مدح در جایی که او عالم باشه، اما اگر عالم نباشه و جاهل باشه استحقاق مدح در کار نیست. لذایشون می فرمد شما مرحوم آخون بین حسن و قبح عقلی که از احکام عقل عملیه و از احکام عقلیه عملیه، بین این و بین اون چی که به عنوان ملاقات احکام شرعیه شما فرض کردید، شما خودتون اگر بخواید در احکام شرعیه بگید احکام شرعیه اون ملاقاتی که واصل به مکلفه او دخالت داره، لازمش این است که اصلا در این جایی که مکلف جاهله بگیم حرمتی اصلا وجود نداره. اگر حرمتی وجود نداشت یه چیزی به نام اجتماع امر و نهی ما در اینجا نداریم، نهی نداریم، حرمتی نداریم. اگر ملاقات واصله را ما بخواهیم جهیل بدانیم و مؤثر بدانیم، بنابراین آمدن با اساس این مبنا مخالفت فرمودن و نتیجه گرفتن به این که می‌فرمان به نظر ما در اونجایی که مکلف جاهل لبوینه فرقی نمی کنه جهل جهل ان تقصیرن باشه یا جهل جهل ان قصورن باشه، اونجایی که مکلف جاهل به حکمه ما میگیم نماز در دار جمعی روی قول به امتناع و تقدیم جانب من ما میگیم نماز باطل. و فرمودن این نسبتی که به مشهور دادن این فرمان ما نمیتونیم نسبت رو تعیین بکنیم، اینی که بگیم مشهور قائلا به این که نماز در دار قصدی حتی روی قول و امتناع و تقدیر جانب نفس در فردی که جهل جهلن قصور باشه این نماز نماز صحیحیه، می فرمان این نسبتی هم که به منبول داروده لا یمکنو تصدیقه به وجهن، ما نمیتونیم این نسبت رو تصدیق بکنیم. این فرمایش ایشون در باب جمع. نکته ای که در اینجا وجود داره و ما میخوایم عرض بکنیم این است که اگر از مرحوم آخوند سوال کنن شما احکام شرعی رو تابع ملاکات واقعی میدونید یا تابع ملاکات واسطه، مرحوم آخوند هم تابع ملاکات واقعی یعنی اگر از ایشون هم سوال بکنیم ایشون هم عرض این معنا که احکام شرعیه تابع ملاکات واقعی است این رو قبول دارد. اما نکته این است که در اینجا در صلات در دار نفسی مرحوم آخوند فرمود ما آمدیم گفتیم در فرض اجتماع هر دو ملاک دارد. اینجا بگیم در فرض اجتماع نه رو برده به اجتماع، در جایی که نزاع اجتماع امر و نهیه چه اجتماعی بشنیم چه امتناعی بگیم هر دو ملاک دارد. این رو اگه در ذهنتون باشه در یکی از مقدمات مرحوم آخوند بیان کردن چه اجتماعی بشویم چه امتناعی بشویم هر دو ملاق داره. حالا اگر امتناعی شدیم و جانب نه مقدم شد این عمل عبادی اگر دلیده ما بگیم آقا این مکلف داره یک کاری میکنه که مقبولم للمولا میشه، خب این دوی عمل عبادی نمیتونه صحیح باشه. حرف مرحوم آخوند اینه که در فرقی که جهلن اصول دارد عنوان مقبولیت وجود نداره، یعنی کسی که جاهل قاطره اگر آمد در دار تسلیم نماز خوند اینجا نمیشه گفت که یک فعلی رو داره انجام میده که مبغوضم دل مولاست. در اصل این که احکام شرعی که دلوزا اصل حرمت رو آخون قبول داره اینجا دلوزا درد این است که حرمتی هست و حرمت رو در تقدیم نهدر امرو هم قبول کردیم فرزن در اینجا. اما سوال از مرحوم آخوند اینه آیا اونجایی که مکلف علم دارد که قصد حرامه، علم دارد که این زمین زمین قصدیه، اینجا این عمل التصاق پیدا میکنه و این فاعل متصل میشه به اینکه فعلش مرغوضم للمولاست. مرحوم آخوند از همین میخواد استفاده کنه که فارغ بین جهل تقصیری و جهل قصوری که ما این جهل تقصیری را بگیم ملحق به علمه، جهل عن قصور ملحق به علمی، فارغش این است که در این جایی جهل عن قصور نه این سه مفهوم برای مولا نیست. خب حالا که مفهوم برای مولا نشد از نظر عبادیت چی کم داره؟ این نماز ملاک داره یکی، چون جهل قصوری نسبت به حرمت داره قصد تقرب هم میتونه بکنه جاهل دیگه، وقتی جاهله میتونه قصد تقرب بکنه. دو این فعلش هم بالفعل متصل به معبودیت للمولا نیست. پس چه چیزی برای عبادیت هم داره در اینجا؟ ما برای اینکه یک عمل عبادی واقعا به نحوه عبادی انجام بشه سه تا رکن لازم داریم. رکن اول فعلی حد نفسه ملاد داشته باشه. رکن دوم این است که فاعل قصد قربت بکنه. رکن سوم این است که این فعل مقبول برای مولا نباشه. اگر یه فعل مقبول مولا شد در بگیم دیگه این بگن که عبادت نمی کنه. و اینجا چون جمع اصول نه هر سرانی در اینجا وجود داره که عبارت اخرى در دفاع از مرحوم آخون ما ارزمون اینه که آخون نمیخواد بفرمد احکام واقعیه تابع ملاکات واصله به مکلفه تا اشکال تصریب و انقلاب واقع و اینها بخواد مطرح بشه. نه، حرمت تابع هم مسئله واقعیه این را آخون قبول داره. اما در اتصاف عمل به عبادیت این وقتی فقط به اون ملاق واقعی که نداره دیگه شرائط و دیگه ای داره. این شرائط در جهل هم اصولا وجود داره. لذا این نظریه مشهور که ما بیم بریم صلاح در دار نفسی اونجایی که امتناعی بشیم جانب و نهی رو مقدم بکنیم. اگر جهدش جهبن حضور باشه این سراب سراب سمیه به نظر میرسه که روی ضوابط حضوری این فتوا فتوای درستی باشه. چرا کاربردش در جهبن حضور کاربرد همین دیگه. اگر ما جانب نهی مقدم کردیم نه همین دیگه خواهد میگه چیزی هم میاره علاوه بر محذریت. ببینید اصلا در محذریت جهل محذره، حتی جهل ان تخصیرن هم محذره. جهل بالاخره فرق داره با علم. جهل ان قصورن میخوام بگیم علاوه بر محذریت این محذریت در این است که الان استحقاق اقراق نداره، اما این سبب میشه که این فعلش هم مفقود برای مولا نباشه. چی برمونید؟ جاهل اگر یه جاهلی مقصد واقعیه نه مقصد واقعیه تمام الملاک برای نفت این فعل متصل به حرمت باشه. یعنی ما چه شما جاهل به حرمت باشید چه عالم به حرمت باشید همین که مقصد واقعی هست حرام. این آدمی هم که جهلا قصور داره همین مقدار که مقصد واقعی هست این فعلش فعل حرام هست. اما ما مخواهیم بگیم هر فعل حرامی ملازمه با اتصاف و مقبولیت نداره. چرا بگه؟ اغلا همینطوره. یک کسی که نمیدونه این فعل حرامه و اگر آمد انجام داد این فعل مقبول للاغلا نیست، استحقاق و مذمت هم نداره. حرام هست، حرام بگیم حرام واقعی هم واقعا حرام. اگر این نهاز کرده بود که اگر رفتی حرام انجام بده و از این روز روزه بگیره الان نهازی محقق میشه حرام انجام داده. اما بین این دوتا ملازمه نیست که اگر کسی حرامی رو انجام داد فاعل حتما مقصود برای مولا باشه. نه ملازمه وجود نداره. در فرض علم
در فرض جهل ان تقصیر مفروضیت هست، اما در جهل ان قصور مفروضیت قصور نداره. بله؟ چرا؟ برای اینکه مقصده وجود داره؟ حرام هست. حالا این بحث دنباله داره، دنبالش هم فردا عرض می‌کنیم. و صلی الله علیه و سلم.